أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وآل الله لا سيما على مولانا وصاحبنا بقية الله.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
أرواحنا وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفدا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الدرس الثاني والخمسون، جلسه 52 از مباحثه اصول. در مقصد اول که در اوامر بودیم، 7 فصل رو بیان کردیم که آخرین فصلش که فصل 7 بود که بیان شد، عبارت بود از نسخ الوجوب. دربارش گفتگو کردیم که اگر واجبی نسخ شد، آیا بعد از آن حکم دیگری میماند یا نمیماند. اینو گذر کردیم ازش. امروز الفصل الثامن، فصل 8، که عنوان فصل 8 الواجب التخییری، واجب تخییری است. یکی از مباحثی که مرحوم صاحب کفایه در اینجا مطرح می‌فرماید و دیگران هم مطرح کردن، عبارت است از بیان واجب تخییری. یه مقدمه کوتاهی بیان کنیم بعد وارد اصل مسئله بشیم. مقدمه کوتاه این است که بحث از تخییر در 2 جای اصول مطرح می شود. صحبت درباره تخییر در 2 جای از علم اصول مطرح می شود. اول در اقسام واجبه، که همینجا مثلا در اقسام واجب، که واجب چند جور داریم؟ واجب تعیینی داریم و واجب تخییری داریم. حالا اقسام دیگرش هم بود که قبلا بیان کردیم. یکی از اقسام واجب تقسیم الواجب الى تخییری و تعیینی است. تقسیم واجب به تخییری و تعیینیه. خب در اینجا وقتی میگیم واجب تخییری در برابر واجب تعیینی، اینجا بحث در مرحله ادله اجتهادیه است. میخواییم در حقیقت اینجا با دلیل ما حکم واقعی رو استخراج کنیم. بحث از مفاد دلیل واجب تخییریه. دلیل واجب تخییری برای ما چه بیان میکنه، چه ازش استفاده میشود، این یک جاست. اما در جای دوم که بحث می شود از تخییر، مربوط به اصول عملیه است. در اصول عملیه باز اونجا هم بحث از تخییر می شود به عنوان اصالت و تخییر. یکی از اصول عملیه اصل تخییر، اصالت و تخییر است. در اصول عملیه هم شما می دانید که اینا رو در ابتدای بحث اصول در معالم و در اصول مظفر و نهاب خونده شده، خوندیم که اصول عملیه مربوط به کجاست؟ عند فقدان دلیل للمجتهد است. مجتهد فقیه وقتی که دلیل داشته باشد برای استنباط حکم الله، به سراغ ادله اجتهادیه می رود. اما اگر دلیلی وجود نداشت، لا من الکتاب، ولا من السنه ولا من الاجماع والعقل، از ادله اربعه دلیلی پیدا نکرد. خب دلیل پیدا نکرد، مگر مجتهد میتواند متحیر بمانه؟ وقتی که تحیر فی حکم الله، اینجا باید تعیین کنه تکلیف مکلف رو. خلاصه این آقا مجتهد فقیهه، باید فتوا بده مکلف هم عمل کنه. اینجا وقتی دست فقیه از حکم الله واقعی خواهد سکوتا شد، اینجا از کنم محضرش ما بره به سراغ اصول عملیه. اصول عملیه مبین حکم ظاهریست. میگه حالا مکلف وقتی متحیر شد بگیم حالا چه کار کنه، ولو این حکم مطابق حکم واقعی هم از کنم محضر شما نیست. یکی از اون جاهایی که اگه آدم دلیل پیدا نکند، نتونه دلیل پیدا کنه، اونجایی هست که دار الامر بین المحضورین، امر بین دو تا محضور ایجاد می شود. دو تا حکم داریم، دو تا مأمور به داریم، دلیل بر اسقاط یکی هم نداریم، دلیل بر ترجیح یکی هم نداریم، اهم و مهم هم نیست، دو تا حکم در کنار هم هستن، دو تا مأمور به هستن. اینجا چه کنیم؟ مکلف چه کنه؟ علمای اصول فرمودن خونا مجرا اصالت تغییر، اینجا محل جریان اصالت و تغییر است. پس اینجا هم صحبت از تغییر میشه. پس دو جا صحبت شد، یک فی اقسام الواجب، واجب تغییری یا واجب تعیینی، دوم در اصول عملیه، اصالت و تغییر، اصالت و اعتیاد، همین اینا. خب این دوتا با هم تفاوتهایی پس دارن. یه اشارهی شد، بازم به گونه دیگه عرض میکنم. این دو مورد بحث از تغییر که میشه با هم فرق دارد. اینجا فرق بل فروق عدیده بین هما. یکی از اون فروق اینه که بس در واجب تغییر اشاره کردیم سخن از مفاد ادله اجتهادیه است. وقتی سخن از مفاد ادله اجتهادیه است، فرقش نکتهش این میشود که اونجا تغییر میشود تغییر شرعی. در اقسام واجب وقتی صحبت میکنیم تغییر میشه تغییر چی؟ شرعی. یعنی اینجا فقیه استخراج میکنه که شرعاً تکلیف شما این است و یستفید من شرع. اما در باب اصالت تغییر، اینجا عدد تغییر فقط تغییر عقلیه. شما دو تا حکم داری، نمیتونی هر دور من انجام بدی. میگن عقلش اینه که مخیر باشی یکیشو، عقل حکم میکنه یکیشو انجام بده، یکی از این دو انجام بده. پس اگر تغییر در باب اقسام واجب بود تغییر شرعی است اونجا، اما در اصول عملیه در اصل تغییر تغییرش عقلی است. بحث از اصل عقلی و راهکار برای تعیین وظیفه فعلی مکلفه. پس فرق اول چی شد آقا؟ فرق اول از جهت رتبه شد. یعنی تغییر در باب اقسام واجب رتبهش رتبه اوله، اما اصول عملیه اصال تغییر رتبهش رتبه چیه؟ دومه. چرا؟ چون اول این است که ما به حکم الله واقعی برسیم، از امارات به حکم الله واقعی برسیم. اما اگر نرسیم به حکم الله واقعی، رتبه بعدی حکم ظاهری و مستفاده از اصول عملیه است. خب پس بنابراین فرق اول این بود. اما فرق دوم، نه فرق دوم از این جهته که مفاد واجب تغییری که همون دلیل واجب تغییری باشه. از کنم محضر شما که پس فرق اول گفتیم چیه؟ فرق اول گفتیم اینه که در واجب شرعی تقییم در اصول عملیه تقییم عقلیه. فرق دوم فرق محتوایی و مفاده. فرق محتوایی اینه که اول اشاره شد، اینه که دلیل واجب تخییری به عنوان حکم الله واقعی برای ما بیان می کند. حکم الله واقع است، مفادش هم حکم واقعی است، اما در اصل تحقیق حکم الله واقعی نیست، حکم چیه؟ ظاهریه. پس چی گفتیم؟ قد بینا الفرقین بین الموضعین اللذین یبحث فیهما عن التخییر. اولی در دو جا که بحث میشه گفتیم دو جا فرق وجود داره. یک فرق این است که فل اول تخییر شرعی در واجب تخییری و واجب تعیینی، و فل ثانی تخییر در اصالت تخییر تخییر عقلی است. اما فرق دوم فل محتوا و المفاد، اونی که استفاده میشه در واجب تخییری و واجب تعیینی در بخش اول مفاد حکم الله واقعی است، اما در دوم که اصول عملیه باشه حکم الله چیه؟ ظاهری است. خب از خودم نظر شما که این هم درباره این. خب بنابراین این مقدمه به همین مقدار کفایت میکنه. و حالا که این مقدمه بیان کردیم، یه توضیحی باید بیان کنیم برای واجب تخییری. با هم توضیح اینه که خب آقایون، ما در میان عوامری که از سوی مولا صادر می شود، سواء کان المولا و شارع او المولا و المولا العرفی، فرقی نمی کنه که مولا مولای شرعی باشه یا مولای عرفی باشه، عوامری که از مولا صادر میشه به طور طبیعی دو گونه است: الاوامر الصادره من المولى تنقسم الى قسمين، دو قسم است. یک سری از اوامر اینه که امر به طور معین و مشخص یک عمل رو برای ما معین میکنه، یک عمل از مکلف میخواد، امر رو صادر میکند مولا، میگه این کار رو انجام بده، میفهمه صلی، این صلات رو از شما میخواد، فقط و فقط برای صلات، هم بدیلی نیست، جایگزین نیست، جایگزین نداره که بگه صلات یا مثلا صوم، نه، صلات ولا غیر صلات، صلات از شرط بدیلی نداره، فهمود صله، باید نماز بخونی، بدیلی هم ندارد، فقط خودش و خودش. بدیل در عرض، بدیل علا قسمه دیگه، بدیل در عرض هست که بدیل در طوله، یعنی جایگزین که در عرض هم هستن، یا این یا اون، در طول میگه اینو انجام بده، اگه این انجام ندادی بعد اون انجام بده، میشه در طول هم. بعضی موارد امر یک عمله بلا بدیل، بدیل لا عرض ولا طول، نه بدیل عرضی داره نه بدیل طولی داره، فقط و فقط خودشه. خب اینجا از خلال محضر شما که یک مورد، یک صورت این هستش. اما باز حالا اینجا از کنم محضر شما، گاهی هم ممکنه یک عمل نباشه، چند تا عمل باشه، چند تا عمل از ما میخواد، بازم چند تا عمل همه با هم میخواد، چند عمل رو از ما میخواد، چند عمل رو هم با هم، همه اینها رو انجام بده، افعل هذه الامور الخمسه، این پنج تا امر رو انجام بده، پنج تا کار انجام بده، نمیشه آدم پنجتا یکیش انجام بده، دوتاش انجام بده، هر پنجتا مقصود مولاست. اینه که امور انجام بده پنجتا باز علا قسمه این، گاهی از اوقات امور مجموعیست، گاهی امور انحلالیست. یعنی چه؟ یه وقت میگه نماز بخون، نماز ده تا جز داره، نماز که میخوانی، نماز وقتی میشکافی، ده تا عمل در نمازه، قیام، قعود، رکوع، سجده، تکبیرات، تسلیمات، همه ایناست، تعامل فرمودی، ده تا عمله، اما ده تا عمل به صورت مجموع همه رو یک جا میخواد، تعامل فرمودی، گاهی از اوقات نه، به صورت چند عمل جداگانه است، اما همه اینا رو یک به یک از انسان میخواد، یک به یک از اینا از انسان میخواد. همه اینا چی هستش؟ واجب تعیینیه، هیچ جور تخییری نیست، یک عمل یا چند عمل یا یک عمل مشتمل بر اجزای عدیده، همه این مال صورت اوله. مولا همه اینا جداگانه از خودم محضر شما که درخواست میکنه. این صورت اول. اما صورت دوم در مجموعه عوامل که صادر میشود اینه که مولا گاهی یک عمل یا چند عمل امر میکنه، یا میگه یکی یا به چند تا، اما انجام همه اونا مد نظرش نیست، همه اونا مد نظرش نیست، بلکه یکی از اونا مد نظرشه. وقتی به دو امر یا چند دو عمل یا چند عمل امر کرد، مقصودش نیست که شما این دوتا رو با هم انجام بده یا چند تا رو با هم انجام بده، یعنی یکی از اینا یه چند تا دستورت میدم یکیشو انجام بده، یکی از اینا رو. اینجا میشه اون واجب تخییری، اون امر میشه امر تخییری. مثلا از شما محضر شما مثالی که بیان میکنن مثال خصال کفاره است. خصال کفاره که اگر کسی در ماه رمضان مثلا بدون عذر شرعی افطار کرد، عذر شرعی نداشت، مسافر نبود، مریض نبود، عذر شرعی نداشت، از کنم محضر شما که روزش رو افطار کرد، اینجا به گردنش کفاره میاد. کفاره فرد مخیر است بین ها به خصال ثلاثه، یا اتقرقبه سیام و شهرین متتابعین، یا اطعام و ستین مسکین، یکی از اینا. هر ستا امر دارد اما لا علی تعیین، یکی بد نظر است. امر داره به هر ستا اما مقصود مولا یکی از ایناست لا علی تعیین، الا اونجایی که برایش کفاره جمع بگردنش میاد، افطار رو بعد حرام کرده باشه مثلا کفاره جمع بگردنش میاد. لذا این سه با هم لازم نیستن، یکی از این لازم، این میشه واجب تخییری در حقیقت لا علی تعیینه. اینجا در خب پس چی گفتیم؟ گفتیم آقا تابعات عوامل دو گونه است، یک سری یک عمل چند عمل، یا یک عمل مشتمل بر چند جز و چند عمل به صورت تعیینی میشه واجب تعیینی. گاهی عوامل به صورت تخییریه، دو تا عمل امر میشه یا چند تا، لا علی تعیین یکیشو میخواد، یکیشو مد نظره، این میشه واجب تعیینی واجب تخییری. در این که اصل واجب تخییری در عوامل شرعیه و تکالیف داریم، لا شک و لا ریب، لا شک و لا ریب در این که در عوامل شرعیه من الکتاب و سنه و کذالک فی العوامر العرفیه، در همه اینا ما از خود محضر شما عوامل تخییری داریم، واجبات تخییری داریم، در این شکی نیست، بحثی هم درش نیست، اختلافی درش نیست. اما اصلا محضر شما اونی که بحث درش هست این است، این اصلا محضر شما به علاوه در عوامل شرعی داریم، تأمل کنید در عوامل قوانین عقلایی هم داریم، در عوامل شرعی یکیش که فساد کفاره، یکی دیگه دوباره در نماز، در خود نماز، در خود نماز هم متأخیر وجود داره، مثلا کجا؟ در رکعتین، در رکعتین ثالثه و رابعه، در رکعت سوم و چهارم شما مخیری بین این که سوره هم بخوانی یا تسبیحات اربعه بخوانی، یکی از این دو تا مخیر است، اونم از خود منظور لا علی تعیین هر کدوم بخوندی. یا در قوانین عقلایی هم وجود داره، در قوانین عقلایی اجتماعی میان میگن شما باید جریمه بدی، جرمی کردی، اما جریمه شما مخیر بین یا بری حبس یا نقدن پرداخت کنی، یا حبس بری یا اینکه اینقدر مال پرداخت کنی، یکی از این دوتاست، این میشه چی؟ میشه تقریر. پس لا شک در این که ما در قوانین عقلایی داریم همچین چیزی، در عوامر مولای عرفی هم دارید، میاد میگه آقا برو برای من مثلا لباس بخر، اما من هذا السوق او من ذاك السوق، یا برو از این بازار یا برو از اون بازار بخر، بازم میشه چی؟ تأخیر. پس در همه این موارد بس بحثی در این باره وجود نداره که ما واجب تأخیری داریم یا نداریم، این بحثی نیست، انما البحث در اینه که آقا ماهیت و حقیقت واجب تأخیری چیه، انما البحث در حقیقت ماهیتشه، چون اشکالاتی به وجود اومده، سوالایی مطرح میشه، اشکالایی مطرح میشود که باید واجب تأخیری ماهیتش رو بیان کنیم، ببینیم ماهیت و حقیقت واجب تأخیری چیه. چند تا اشکال مطرح میشه. یک، اول اشکال این است که آقا واجب یعنی لا یجوز و ترکو، واجب یعنی معلمن من ترک، واجب یعنی ترک نباید کرد. خب چطور واجب تأخیری واجبون و یجوز و ترکو چطور واجب است اما ترک جایزه؟ سه تا خود بیان کرده، هر سه امر داره، میگیم هر سه واجبه اما اصلا مرزه شما دو تا جایز ترک کنید، چطور میشود این با حقیقت واجب سازگاری داره یا نداره؟ این باید حل بشه، چطور حل میشود؟ دوم این که از خودم محضر شما میگه آقا در خارج از شما، در مقام اثبات از شما، در مقام تکوین از شما سه تا رو نخواستن، یکی خواستن، اما در مقام تشریع به هر سه تا امر میشود. چطور اراده تشریعیه تعلق میگیرد اما اراده تکوینیه تعلق نمیگیره؟ این مکلف نباید سه تا انجام بده اما شارع مقدس اراده تشریعیش تعلق گرفته. سوم، حالا این واجب تأخیری گفتیم هست، مکلف هم باید عمل کنه. حالا این کفاره سه تا بود، یا در نماز مخیر بین حمد رکعت سوم چهارم و تسبیحات اربعه. از خودم محضر شما که این آقا آمد همه رو ترک کرد، نه حمد خون نه تسبیحات خون، آمد هر ستا رو ترک کرد، هیچ کفاره پرداخت نکرد. آیا ستا عقاب داره؟ دو تا عقاب داره یا یه عقاب دارد؟ از اون طرف اومده آقا هر سه تا کفاره رو پرداخت کرد، آیا سه تا ثواب داره یا سه تا ثواب نداره؟ هم هم خوند و هم تسبیحات، آیا دو تا ثواب دارد یا دو تا ثواب نداره؟ ثواب و عقاب در واجب تأخیری چطور میشه؟ پس اینا همش در واقع حقیقت این واجب تأخیریه، اصلی که داریم یا نداری بحثی درش نیست، این بحث نیاز به توضیح داره. اینجا آرایی وجود داره که باید ما تصویر روشنی از واجب تأخیر بیان کنیم که انشاءالله در جلسه بعد. و صلی الله علیه و آله محمد.